بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و الائمة الطاهرین. علیهم آلاف التحیت و السناء. و این ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر الكتاب. بحث ما در رابطه با حجیت ظواهر بود. یک قول در حجیت ظواهر آن است که ظاهر کتاب حجت نیست ولی ظاهر روایات حجت است. کل ظاهر حجتون الا ظاهر الکتاب. تمام ظواهر حجت است، چه ظواهر عرفیه بین مردم چه ظواهر روایات، اینا حجته، ولی ظاهر کتاب حجت نیست. این تفصیل را به اخباریین از اصحاب نسبت دادن که اخباریین میگویند ظاهر کتاب حجت نیست. اخباریین بر اساس نقل صاحب کفایه برای مطلب خودشان 5 دلیل آوردن. 3 دلیل اونها نفی صغرا می کند، یعنی می گوید کتاب ظهور ندارد، اصلا ظهوری برای کتاب نیست، نه اینکه ظهور دارد و حجیت ندارد. اصلا میگوید نتیجه دلیلشون اینه که اصلا کتاب ظهور ندارد. پس سالب منتفی به انتفاع موضوع است، یعنی عدم حجیت به خاطر عدم ظهور است. 3 دلیل اونها این گونه نتیجه میدهد. 2 دلیلشان میگوید نه، ظهور هست ولی لمانع حجت نیست. ظهور هست ولی به خاطر وجود مانع حجیت نداره. حالا ادله این قول را اخباریین را نقل کنی. صاحب کفایه اینجور فرموده: اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفتهی به اهله و من خوطب به، یا ادعا کردن گفتن فهم قرآن مخصوص اهلشه، ماها قرآن نمی فهمیم، معرفت قرآن و شناخت قرآن مربوط به اهلشه، مخاطب قرآن ما نیستیم، مخاطب قرآن پیغمبر است و آل پیغمبر و لذا اونها قرآن رو می فهمن، بقیه قرآن رو نمی فهمن. چرا نمی فهمن؟ چون براشون ظهوری نیست، اصلا کلام ظهور ندارد، قرآن ظهور در هیچی نداره، لذا ما قرآن نمی فهمیم. پس این دلیل اول رو اگر ما دقت کنیم، اصل ظهور را نشان رفته است، میگوید اصلا قرآن ظهور نداره. اختصاص و فهم القرآن و معرفته به اهله و من خطبه به، چنان که شاعی اخبارین گفتن شاهد این مدعا ماورد روایاتی است که وارد شده در منع ابی حنیفه و قتاده از فتوای به قرآن. روز قبل عرض کردم امام صادق علیه السلام فرمودن ابو حنیفه شنیدم که بر مردم فتوا میدی، گفت بله فتوا میدم. حضرت فرمودن خب چه جور فتوا میدی؟ گفت طبق قرآن. اگه در قرآن پیدا نشد چی؟ سنت پیغمبر. اگر در سنت پیدا نشد چی؟ قیاس. بعد ازت فرمودن که قتل نفس مهمتره یا زنا، روزه مهمتر است یا نماز و مطالبی از این قبیل. بعد در پایان ازت فرمودن ابو حنیفه تو یک حرف از قرآنم نمیفهمی. قرآن رو کسی میفهمد که مخاطب به قرآنه. پس بنابر این حضرت فرمودن یک حرف از قرآن را نمیفهمی، بیان گر آن است که قرآن ظهور ندارد، چون اگر قرآن ظهور داشته باشد ظاهر را همه میفهمند. میخواد ابو حنیفه باشد یا غیر ابو حنیفه باشد. این دلیل اول اخباریین. پس ما قرآن رو نمیفهمیم، صریح کلام امام صادقه. قرآن رو لب تاقچه میگذاریم و دیگر هیچ. و بعد در استنباطاتمون چیکار کنیم؟ به روایات سید المرسلین و الائمة الطاهرین علیهم السلام نگاه میکنیم، به روایات مراجعه میکنه. فایده ندارد به قرآن مراجعه کنه، قرآن که برای ما ظهور نداره، ما از قرآن فهمی نداریم. این یک دلیل. دلیل دوم اخباریین این کلامی است که صاحب کفایه فرموده او به دعوا انهو لعجل احتوائهی علا مزامین شامخه. دلیل دوم اینه آقا قرآن مزامین عالیه دارد و مطالب قامزه و سخت و مشکلی داره و عالیست، لا یکاد و تسل و الیها ایدی افکار اول الانظار. به این معارف عالیه دسترسی ندارن کسانی که راسخ در علم نباشند. کیفه بعد می‌فرماید چگونه می‌توانند معارف قرآن را بفهمند مردم عادی معمولی، در حال اینکه این کلمات اوائل یعنی این الف لام میم کاف ها یا انصاد، اینها که رموز قرآنی است، نمیفهمد اونها را کیفه. نه این اون مطلب بعدی است، کیفه چگونه بفهمد. و حال اینکه کلام بعضی بزرگان را همه نمیفهمند، تا چه رسد به قرآن؟ چه رسد به قرآن؟ برای مرحوم میر محقق داماد که شما شنیدید این جوکی که درست کردن، دو تا مطلب نقل کردن. یکی این که گفتن مرحوم میر محقق داماد از دنیا رفت، بعد اون ملکین نکیر و منکر ازش پرسیدن من ربک، گفت استغاثن فوق الاستغاثات. البته از بس که مشکل حرف مزد جد درست کردن بهش. خلاصه گفتن خب چی جواب ما هست یا نیست؟ گفتن خب ما که نمیدانیم. رفتن از جبرئیل که مظهر علم خدا بود پرسیدن، گفت منم نمیدانم از چی. گفتن خلاصه از خدا بپرسیم. از خدا پرسیدن از خدا پرسیدن، خدا فرمود ولش کنید او بنده ما، او در دنیا هم یک چیزایی میگو ما هم نمیفهمیده. خلاصه حالا اینجوری کلمات او هدیه از علما را هر کسی نمیفهمد. گفتن ملا صدرا استادش رو خواب دید میر داماد، گفت که حضرت استاد ما همین حرفای شما رو زدیم، ما رو از شهر بیرون کردن استاد، ولی شما همی حرفا رو زده بودی در مسجد جامع اصفهان نماز جمعه مخوندی، همین پشت سرت نماز مخوندن، ما رو از شهر بیرون کردن. میر فرمود که من یک جوری حرف زدم که کسی نفهمه، تو اونقدر ساده گفتی همه مردم فهمیدن که تو چی داری میگی. خب حالا اینجوری گاهی اینجوری گفتن که لا یکاد و یسل و الا فهم کلمات الاوائل، یعنی اون شخصیت ها، الا الاوهدی من الافاضل، و چه گمان داری به کلامهی تعالی ما اشتمالی الا علم ما کان و ما یکون. علم ما کان و ما یکون در اینجا هست. روایت دارد که ای کسی از امیر المومنین تفسیر سوره حمد خواست، حضرت 2-3 ساعت برای او توضیح دادن نقطه بای بسم الله را، بعد باز یک استراحتی توضیح دادن شاید حمزه بای بسم الله را. همونجوری حضرت فرمودن اگر بخواهم علوم اولین و آخرین را از این نقطه بای بسم الله در بیارم میتونه. یا بعد از جمله به حضرت نسبت دادن که فرمود همه قرآن محتویست در سوره حمد، تمام سوره حمد محتویست در بسم الله، تمام بسم الله محتویست در نقطه بای بسم الله، و انا نقطت تحت البا، و انا نقطت تحت البا. خب این وقتی که قرآن اینجوریه، آیا غیر از راسخین در علم کسی دیگر قرآن می فهمد؟ قرآن ما قرآن نمی فهمیم اصلا. مطالب عالیه دارد، مزامین بالایی دارد، هر کسی به او دسترسی ندارد. للقرآن زهرون و بطنون، و لبطنهی بطنون الى سبعت ابتون یا سبعین ابتون. قرآن ظاهر و باطن دارد. فکر میکنم خدمتون عرض کردم قبلا مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه، آیه اسد محسن حکیم اهل الله مقامه، ایشان در حاشیه‌ای که بر کفایه استاد خودشون مرحوم آخوند خراسانی نوشته، در ذیل همین قرآن زهری دارد و بطنی، میفرماید یک آقا شیخی بود در نجف، مرد مؤمن روشن ضمیری بود، ما و جمعی از رفقای ما. حالا اگر آقای اسد محسن حکیم رضوان الله علیه اون زمان مرجع نبودن ولی دیگه اجتهاد مسلم داشتن، رفیقاشون هم از مثل خودشون میگن، رفتیم، میفرماید رفتیم پیش این آقا شیخ در نجف، یک آیه برامان خوند. فرمود این آیه معناش چیه؟ هر کدام ما یه چیزی گفتیم برای آیه، همه ی حرفای ما که تمام شد خود ایشان یک معنی برای این آیه گفت، همه ما گفتیم حرف شما درسته. فردا رفتیم همون آیه رو خوند، گفت معناش چیه؟ ما حرف دیروز خودش گفتیم، یک معنی دومی گفتیم، گفتیم این حرف درسته، این بهتره. روز سوم، چهارم، سیوم، فکر میکنم 30 یا 40 روز فرموده رفتیم همون آیه رو خوند و یک معنای جدید برای اون آیه گفت. که ما همه گفتیم این خوبه. لا یمسه الا المطهرون، حقیقت قرآن درست، این لا یمسه یعنی دست بی وضو به قرآن نزنین، حکم ظاهریشه، اما اون حکم باطنیش هم هست، حکم باطنیش هم هست. حالا چه میدونم این منصوبه که، خلاصه گفت یه نفری گفت بازار خرفروش ها ما را از درک حقایق از محضر پیغمبر بازداشت. خب خرفروش بود، خرفروشی کنم چیکار دارد؟ بیان معارف قرآن، بله به قرآن چیکار دارد؟ اینجوریست. پس بنابراین قرآن مضامین عالیه دارد، هر کسی دسترسی به اون معانی عالیه ندارد، لذا ما به مقدار تشنگی خودمان باید از سرچشمه مطلب رو بگیریم. سرچشمه کجاست؟ احادیث سید المرسلین و الائمة الطاهرین علیهم آلاف و تحیت و سلام. هرچی اینها فرمودن ما همون رو بگیریم، کاری دیگه به قرآن نداشته شیم. قرآن را ببوسیم، لب تاقچه بگذاریم. قرآن ظهور ندارد، بنابراین حجیت نداره. کتابی که حجیت ندارد به اطرافش هم نره. این دو تا دلیلشون، این دو تا دلیل بیانگر آن است که قرآن ظهور ندارد، اصلا ظهور ندارد، نه اینکه ظهور دارد و حجیت ندارد. ما اصلا قرآن برای ما چه میدونیم یعنی چه قرآن؟ اصلا هیچی ما از قرآن نمیفهم. این دلیل دوم. در اجتهاد، نه اجتهاد در محدوده روایات، بله اون اجتهادی که ما فکر میکنیم که بر مبانی اصولی و اینا، مبانی اصولی رو اصلا قبول نداره، اصلا قبول نداره. آقای خویی رحمت الله علیه که در اصول خب ید طولایی داشت، این البته من مستقیم نشنیدم، یعنی که بگم خودم این اخباری رو دیدم، ولی یک نفری برای من نقل میکنم، گفت یکی از این اخباریون مشهد لعن میکرد آقای خویره، لعن میکرد آقای خویره که این چی گفته برای خودش این مسائل رو نقل کرده، چون فکر میکرد یک اصولی قوی است، لعنش میکرد. درک نمیکنه، نمیفهمه. ما رفته بودیم به بهبهان، یک حدودا یک 30 کیلومتر بعد بهبهان فاصله داشت، یک جایی بود میگفتن قلعه مدرسه، چون مدرسه در اون قلعه بود اسمشو میگفتن قلعه مدرسه. یک مدرسه بود از زمان مرحوم بهبهانی، مدرسه اخبارین، البته واقعا مدرسه قشنگی درست کرده بود، این در اون هوای خوزستان سرد بود، خیلی فنی درست کرده بود، که در اونجا مرحوم بهبهانی از بهبهان را می افتاده، می رفته اونجا با اخباریین مناظره می کرده و برمی گشته. علا کلال اینها هم نظر اصول و اجتهاد به این معنی که ما می گیم قبول ندارن، ولی اجتهاد در محدوده روایات رو می گن. خوبه هم هست، الان تو مشهد هم هستن، تو مشهد اخباری وجود داره، نه در حوزه ها، اون ازن از این حوزه ها خوششون نمیاد، اصلا اینات باطل، اینات توجه ندارن، ولی هستن، اخباری وجود داره. مرمون بگید ببان. خب اینم یک حرف که دلیل دومشونه. دلیل سوم، او به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا اقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه و اجماله. دلیل سوم اینه که ظواهر قرآن جزء متشابهات، و خدا فرموده کسانی که قلبشون مریض است از متشابهات تبعیت میکنن و ما را از عمل به متشابهات منع کردن. و ظواهر جزء متشابهاته. توضیح مطلب این است که کلمه متشابه رو ما نمیدانیم یعنی چی؟ کلمه متشابه را ما نمیدانیم یعنی چی؟ چون کلمه متشابه را نمیدانیم یعنی چی؟ یا به طور قطع و یقین میگیم ظواهر جزء متشابهات فلیس به حجت، یا حداقل احتمال این که ظواهر جزء متشابهات باشه میدیم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لذا ظاهری که شاید جزء متشابهات باشه از اعتبار میفته. یک آقایی بود خدا رحمتش کنه، اگر بگم بزرگان میشناسن ولی چون فوت کرده اسمشو نمیبرم، گفت یک روز دیدن که کاگل‌های پشت بام خانه‌شو میکنه و مندازه دور، وسواس داشت. بعد گفتن فلانی چلوی کاگل ها رو میکنه؟ گفت در زمان مرحوم پدرم، در زمان مرحوم و حالا 40 سال پیش 50 سال پیش، در زمان مرحوم پدرم گلدارها توی حیات بودن، شاید سگش رفته باشه پشت بام، شاید سگش رفته باشه پشت بام. حالا یه حرف اینجوریه، حد اقل این است که متشابه را نمیدانیم، ظاهر رو شامل میشه یا نه احتمالشو میدیم. احتمالشو که دادیم ظاهر دیگه احتمال که آمد و جیاد ندارد. پس این دلیل سوم میگوید ظهور هست ولی لیس به حجته. اینم دلیل سوم اخباری. دلیل چهارم اخباریین این است که میگویند او به دعوا انهو و ان لم یکن منه ذاتن الا انهو سار منه ارزن. میگوید که گرچه ظواهر ذاتن جزء متشابهات نیست ولی ارزن جزء متشابهاته. چرا ارزن جزء متشابهاته؟ به خاطر این که ما علم اجمالی داریم که این عمومات قرآن تخصیص خورده، مطلقات قرآن تقیید شده، و به دیگر سخن ظهورات قرآن کجاست؟ همین عمومات و همین اطلاقات و همین هاست. ما علم اجمالی داریم به این که عمومات قرآن تخصیص خورده به روایات، مطلقات قرآن تقیید شده به وسیله روایات. ولی کدام عام تخصیص خورده، کدام مطلق تقیید شده، اینو علم اجمالی داریم ولی مشخص نیست. بنابراین هر عامی رو که خواستی بهش تمسک بکنی، به ظهورش در عموم، علم اجمالی به تخصیصش داری، پس لا ظهوره. نمیدونی تخصیص خورده است یا نه، علم اجمالی داری، پس ظهور از بین رفت. هر مطلقی رو که به ظاهرش اصالت الاطلاق خواسته باشی عمل کنی، به ظهور عمل کنی، احتمال میدی در دائره اون علم اجمالی است، شاید تقیید شده باشه. بنابراین معلوم نیست که این اطلاق را متکلم اراده کرده باشه. پس گرچه ظواهر اصالت العموم داریم، اصالت الاطلاق داریم، این حرفا درسته، ظهور هست، اما اون علم اجمالی ما که گفت مطلقات و عمومات تقیید و تخصیص قبول کرده و پیدا کرده، این علم اجمالی ما را سرگردان کرد، گفت دیگه نمیشه به این اطلاقات و عمومات عمل کرد، چون ممکن است تخصیص خورده باشه و ظاهر اراده نشده باشه. پس بنابراین لا ظهور للکتاب عرضه، اینم دلیل چهارم. دلیل پنجمشون اینه، گفتن آقا ظاهر یعنی چی؟ یعنی یک مطلب 70-80% که احتمال 20% دیگرش هم هست. معنی ظاهر اینه، دلالت 100% قطعی که نیست، او اگه باشه میشه نص. ظاهر یعنی همین دلالت 80%، 90%، 10% احتمال خلافه. خب شاید اون 10% رو اراده کرده باشه. شما چرا میگی این 90%؟ این حمل معنای کتاب بر این معنای 90%، 80% تفسیر به رأی است. و فرمودن من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. این روایاتی که ما را از تفسیر برأی من کرده میگوید اخذ به ظاهر نکن. ببینید این دلیل میگوید ظاهر حجت نیست، چون تفسیر برأیه و تفسیر به رأی اعتباری ندارد، حرام است، ممنوع است. پس بنابراین عمل به ظاهر ممنوع است. روایات و اخبار ناحیه ما را از عمل به ظاهر باز می‌دارد. نمیگه ظاهری وجود ندارد، میگوید ظاهر اعتبار ندارد، حجیت ندارد. این 5 تا دلیلی که برای اخباریین نقل کردند، صاحب کفایه می‌فرماید این 5 دلیلش هیچ کدام اعتباری ندارد، اما دلیل اول و ثانی و ثالث یکی رو بیان می‌فرماید. توضیح دادیم 2 تا دلیل اینها بیانگر این است که نزاع کبرویه، یعنی ظاهر حجت نیست، مثل دلیل سوم و دلیل پنجم. و 3 دلیل دیگر میگوید نزاع صغرویه، یعنی ظهوری وجود ندارد، اگر ظهوری وجود داشته باشد ما ظاهر را قبول داریم که حجته. حالا ببینیم فرمایش اینها به جا هست یا نیست. صلی الله علی محمد و آله.